بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیروز عرض کردیم قبل از این که بحث دوران انبین تخصیص و نسخ را بپردازیم و بررسی بکنیم، یک نکاتی و مباحثی در خود پدیده نسخ و حقیقت نسخ و نکاتی پیرامون نسخ را بررسی بکنیم. البته مسئله نسخ هم در چند جای اصول مورد بحث حالا نسبتاً گذرای قرار دادن، هم در تفسیر، در این مباحث تفسیری اونها نسخ بحث شده. اینجوری هم که از قدیم، یعنی از قبل از انقلاب که من دیدم، این البیان آقای خویی هم به بحث نسخ پرداخته که من قبل از انقلاب دیدم دیگه، بعد اون کتاب رو ندیدم. حالا من نمیدونم اصلا تو خونم دارم ندارم، نمیدونم. و مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان چند جا بحث کرده، دیگران هم تو این، حتما مرحوم آقای معرفت حتما تو این کتابای چیزشون بحث کردن، تمهید اونها حتما بحث کردن. من کتاب تمهید رو خیلی نخوندم، نمیدونم چه، ولی با قاعدتا حتما یکی دو جلد بحث کرده شد. و بحث سابقه دار و جدی است. منتها حالا ما در حدی که مباحث اصولی و فقهی میتواند ارتباط داشته باشه عرض کردیم، چند تا مطلب را پیرامون نسخ میگیم و بعد میپردازیم به اون دوران انبین نسخ و تخصیص، اونطور که در کتب آمده، از جمله آقای خویی آوردن که طبعا آقای خویی منقحتر و منظمتر این آوردن. حالا در نسخ ما دیروز مطالبی رو عرض کردیم که اون رو میخواییم حالا به شکلی یه مقداری تکمیل بکنیم. اولا در نسخ، در ادامه اون بحث‌های قبلی باید عرض بکنیم که مطلب دیگری این است که بعضی نسخ را در نسخ احکام را در شریعت اصلا محال دانستند، گفتن نسخ احکام اصلا معقول نیست، ممکن نیست، متصور نیست. این را هم را نسبت دادن به غیر مسلمان ها، مثلا یهود. مثلا گفته شده که اینها میگن اصلا نسخ در شریعت معقول و متصور نیست. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها این است که نسخ ملازمه با این است که با جهله. تو این مقننها و قانونگذاران عرفی اینطوره دیگه، نسخ که میکنه کسی یعنی قانونی قرار داده، نمیدونسته که برد این قانون مثلا محدوده. یه مقدار که جلو آمد فهمید که نه، این قانون مالی یه دوره محدودی بوده، عمدش هم تمام شد، خب میاد نسخش میکنه. ولذا وقتی که جعل کرد، واقعا به عنوان قانون مثلا 100 ساله 500 ساله یا همیشگی قرار داد، ولی جلو که اومد دید در فاصله چند سال دید که نه، اشتباه میکرده، میاد نسخ میکنه. این استدلالیه که اینا آوردن که مستلزم جهل. خب جوابی که از این داده شده همونیست که دیروز عرض میکردیم. اونی که دیروز عرض میکردیم این بود که نسخ علا قسمینه، یک نسخی است که در این خیلی وقتها، همیشه نه، در خیلی وقتها در این قانونگذاران عرفی به چشم میاد و رواج داره و مبتنی است بر این که جاهله، عمق مسئله را نمیدونه، یه چیزی را قرار داده به عنوان همیشگی، بعد میگه که نه، این یه بنبست برخورد، نقضش میکنه. این یه نوع نسخه. این نسخی که تو این چیزهای عرفی رواج داره، البته در مورد شارع حکیم و مولای خبیر راه نداره، این باید بره کنار، این تصویر درست نیست. اما یه جور دیگه این نسخ اینجا متصوره که در حقیقت قانون رو قرار میده و به دلائلی در مقام اثبات، در مقام اثبات به دلائلی عمد را معین نمی کنه. مثل بحث قبله، قبله که تأیید شد بعد از بعثت، تقیید به زمانی نشد، ظاهرش این بود که همیشگیه، و بعد وقتی که اون عمد سر میاد فول وجهه که شطر المسجد الحرام میاد. این نسخ در واقع ظاهر اون رفع است، ولی باطن اون دفعه، باطنش دفعه، ظاهرش اینه که یه چیز مستمری را الان جلوشو بس، اما در باطن اینجور نیست که نمیدانسته است و حالا فهمید، نه، در باطن میدونسته که این تا اینجا برد داره. حالا گاهی که از اول محدود میکنه، این دیگه نسخ بهش نمیگن، یکی از اول بگه که این حکم تا این زمانه، خب زمانش که تموم شد دیگه کسی نمیگه نسخ شد، میگن انتهل حکم به انتهاء عمدهی. اما گاهی در ظاهر این عمد نیامده، این میشه نسخ. ولذاست که دو نوع نسخ متصوره، یه نسخ واقعی ثبوتی به معنای رفع حقیقی حکمه، این درسته، این مال آدم جاهله، این در مولای حکیم نیست. اما یه نوع نسخ داریم که به ظاهر رفع است، رفع الحکم است، ولی اثباتن حکم معدد و مقیای به غایت و عمد زمانی نبود به خاطر مصالحی، ولی در واقع بوده، اون تا در ظاهر نبوده، میاد یه جایی میگه که این تمام شد. این نسخی که به این معناست درسته. به عبارت دیگه نسخ دو قسمه، یک نسخی است که رفع للحکم اثباتن و ثبوتن، این بر مولای حکیم محاله. چرا؟ رفع ثبوتی در جایی است که جاهل بوده، یه دفعه فهمیده، میگه من اینو برداشتم. اما معنای دوم اینه که نسخ یعنی رفع الحکم اثباتن که در واقع دفع الحکم ثبوتنه، برداشته شدن حکم، تمام شدن حکم به صورت اتوماتیک وار در عالم ثبوت. فول وجهک شطر المسجد الحرام، این نسخ اون قبله است که قبل بوده، ولی نسخ که میگیم یعنی همین رفع الحکم اثباتن، نه اینکه در ثبوت چی باشه که با جهلی همراه است. این تا اینجا این چیزیست که بزرگانی فرمودن و در کلمات همین آیون اعلام هم آمده، از جمله آیه خویی هم در همین معاذرات بعد از این دوران هم بین نسخ و تخصیص فرمان یه بحثی داریم در نسخ، اینو اشاره کرده همین بحثی که گفتیم، این در کلمات اومده. هم که به نحوی حالا دیروز هم این اشاره شده بود، حالا با این تقریر کاملتر و واضح‌تر، در ذیل این بحث یک ملاحظه‌ای وجود داره، و اون ملاحظه اینه که بعضی خواستند به نحوی تقریر دیگری از نسخ ارائه بدن که یه مقداری با این تقریری که الان مثلا در کلام آی خویی آمده، فکر میکنم مرحوم علامه طباطبایی و دیگران هم همین تقریر را پذیرفتند و دارن، احتمالا حالا نمیدونم، حالا آقای معرفت و دیگران هم شاید همین چی باشه، تقریبا این سکه رایجه که نسخ را اینجوری که الان عرض کردیم، تقریر دوم در باب اون مطرح بکنن، این رواج داره که این تقریر نسخ در شریعت بنابراین رفع حکم اثباتنه، اما در عالم ثبوتش دیگه در واقع چی نیست دیگه، حکم مقیاس محدد به یه زمانه، تمام که میشه دیگه تمام میشه، ولذا فلواقع نسخ حقیقی به معنی که تو عرف هست نیست، فلواقع یعنی حکم مقیاه. بردش محدود بوده. این تقریر دومی بود و نوع نسخ دوم با این تقریر که عرض کردیم. بعضی خواستن یه نوع تقریر سومی را در باب نسخ ارائه بدن که به نحوی شاید در این کلام مثلا انوار الاصول آی مکارم شاید اینطور باشه، شاید در این ظهور داشته باشه، جاهای دیگه شاید بشه از این نوع تقریر چیزهایی را پیدا کرد که اینم را گفتیم عرض بکنیم. این در واقع یه نوع تقریر سومی میشه. تا حالا میگیم یه نسخ عرفی داریم که مبتنی بر جهل مقننه، این یک. دو، اونی که در شرع هست و با علم شارع حکیم سازگاره اینه که نسخ یعنی رفع الحکم اثباتنه، ولی در عالم ثبوت نسخ یعنی همون تمامیت عمد اون حکم اوله، از اول معین بوده تمام شد، بردش محدود بود. اما تقریر سوم اینجور چیزی ممکنه کسی بگوید که به نحوی حالا در انوار الاصول اونجا حالا شاید روشن‌تر آمده باشه، میشه نمونه‌هاش هم در بعضی کلمات دیگه پیدا کرد، اینه که کسی اینطور بگه، بگه که وقتی که کسی حکمی را جعل میکنه اقتضای طبع جعل یک حکم و قانون، چالا حکم وضعی باشه حکم تکلیفی باشه، اقتضای وضع اون حکم اینه که این دوام و استمرار داشته باشه. یعنی اولا و به ذات جعل که شد یعنی ادامه داره و جعل که شد یعنی طبعش دوام و استمراره. تعبیر نسخ که میکنیم به خاطر اینه که در طبع جعل احکام دوام و استمراره، در طبع جعل احکام دوام و استمراره. درسته که حالا مولا میداند، ولی جعل او جعل مستمریه، مداومیه. به این دلیله که اینجا تعبیر نسخ میکنیم و نباید ما نسخ را کاملا با اون جعل موقت و محدد زمانی یکی بدانیم. اونجایی که میگه تا سال هشتم هجرت این حکمه یا تا زمان حضور این حکمه، از اول حکم مقیا شده به یک غایت زمانیه، اون یه جوری است که وقتی که غایت تمام شد، یعنی نسخ کسی نمیگه حکم تمام شد به انتهای عمد اون. اما اونجایی که این امر در لسان شارع در جعل شارع نیامده، این بحث فقط هم یه بحث اثباتی ظاهری نیست، نه، از نظر ثبوتی یه حکمی قرار داده که طبعش استمراره، منتها یه جایی حالا میاد جلوشو میگیره، منافات با علم و امثال اینهای مولام نداره. بله؟ بله، این تقریریست که ایشون داره، شاید در نیم صفحه یک صفحه هم این آورده، یکی که به ذهنم میاد جای دیگه هم شاید حتی تو اصولین هم کسانی این نظیر این فرمایش رو داشته باشن، ولی حالا در این انوار الاصول این آمده که ایشون میفرماد که نه، ما نسخ را اینجوری که آی خویی و غالب بزرگان ما در تفسیر نسخ میگن نمیگیم. اونی که بزرگان ما در این نظریه دوم از نسخ گفتن اینه که نسخ در واقع از نظر شکلی با اونجایی که حکم مقیای به یه زمانه فرق میکنه. یه باره که در شکل میگه که من قبله را بیت المقدس قرار دادم تا این زمان، یه وقتی هست که در شکل این نیست، قبله میگه قبله اینجاست، ولی در باطن این دوتا با هم فرقی ندارن، از اول میدونست و مقیام بود تا این زمان. این نظریه مشهوره در تفسیر نسخ در مولای حکیم خبیر. اما این نظریه سوم میگه نسخ عرض شود که نه، در مقام واقع با اون حکم مقیا فرق داره، برای اینکه جعل میکنه یه حکمی را که در طبعش استمراره. او هم البته اون میدونه که این استمرار پیدا نمیکنه، یه جایی متوقف میشه، ولی در طبع حکم استمراره. جعل او هم آمده روی این طبع مستمر حکم که یه جایی جلوش رو میگیره. این فرمایشه که در تفسیر سوم نسخ، برای این نسخ میشه یک تفسیر همون مبنی بر جهل که تو قوانین عرفی وجود داره، یک تفسیری هم که نه، اصلا نسخ روحش در عالم ثبوت همون حکم مقیای به زمانه، متو ظاهر فرق میکنه. یکم این تفسیر، این فرمایشیه که اینجا آمده. منتها جواب این که حالا به شکلی در ذهن ایشون هم هست، جواب این اینه که اهمال در عالم ثبوت معقول نیست. خدا حفظشون کنه، صاحب وحید رو این قاعده تو اصول خیلی تاکید دارن و فرمایش درستی هم هست که اهمال ثبوتی از ناحیه مولا، مولای حکیم خبیر، این معقول نیست. مولایی که حکیم است و خبیر است و واقف به همه ابعاد هست، وقتی که داره جعل میکنه میداند که این مصلحت و اینهای قبله و چونها همه مال تا این وقت، تا سال قبله کی تغییر کرد؟ سال چندمه؟ بله؟ دومه. حالا تو همون 3-4 سال اوله، حالا دقیقش نمیدونم، یعنی به 5 و اینا نمیرسه، حالا دومه. میداند که تا این وقت یا نمیداند؟ اگه بگیم نمیداند که معاذالله و جل شأن الخالق از این جهل، خب پس میداند. اگر میداند معنا نداره که در عالم ثبوت به قول ایشون در اراده جدیه حکم را فراتر از اون مصلحتی که میدونه در همون حد قرار بده. این معقول نیست. اینکه حکم ناشی بشود از مصلحت محدود ولی حکم مطلق باشه، در عالم ثبوت میگه ما اهمال ثبوتی معقول نیست، چون تو لفظ میشه مهمل بگذاره، اراده به قول ایشون استعمالیه و لفظ آدم میتونه یه چیزایی رو نگه، ولی در عالم ثبوت یا باید نداند مطلق بذاره چون نمیدونه که این مصلحت محدوده، ابی نداره، اون جهل. ولی اگه میدونه تو عالم ثبوت و اراده جدی اصلا معقول نیست که اراده مطلقه داشته باشه ولی عرض شود که مصلحت محدوده باشه، این اصلا معقول نیست. مصلحت محدوده تا سال دوم هجرت، اگه فرمایش دوم ایشون درست باشه، ولی معلول و اون اراده‌ای که از اون ناشی شده ابدی باشه، واقعا این نمیشه، این اهمال ثبوتی معقول نیست. ولذاست که این فرمایش درست نیست. در بله در بیان و لفظ میشه آدم مهمل بگذاره، اون ارادش رو جوری ابراز بکنه که فراتر از اون مصالحیست که میبینه. همینجور هم آدم خیلی وقتا از این قبیل تنظیمات تو سخنانش داره، ولی اگر واقفه از آدم عالم این پسندیده نیست، یعنی اصلا متمشی نمیشه. این بحث حسن و قوی نیست، بحث عقلیه، یعنی متمشی نمیشه، میدونه که این تا دوم هجرت مصلحتش بیاد واقعا، نه ظاهرا، واقعا حکم را جعل بکنه و بگیم که طبع این حکمم استمراره. بله شما ممکنه این تلقی رو بکنی طبعش استمراره، ولی او میفهمه که طبعش استمرار نیست، چون استمرار تابع مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده هم تا این وقت، این طبعش استمراره، این چیزیست که حالا همینجور ادعای اینجوریست که میشه. این خیلی امر
عدم لحاظ مساوی احماله، یعنی ممکنه یه وقتی لحاظ نکنه زمان، یعنی اصلا ملاحظه زمانی
ما همین ملاحظه، یعنی در مقام اراده استعمالی و ابرازی و اینا، ولی در عالم ثبوت از فرد خبیر واقف به همه جهات این نمیشه. با اینکه میدونه تا اونجا هست میگه من کار به این ندارم. این یعنی چه کار نداره؟
یعنی مثل اینکه توی جزئیات چطور که وقتی لحاظ نمی کنه اون رو کلی رو خواهد جلب کنه، الان فعلا جزئیات رو لحاظ نمی.
از مولای متوجه واقف تو هم تمام جزئیات اهمال معقول نیست.
اما میتونه لحاظ نکنه.
نه لحاظ در مقام اثباته. تو عالم ثبوت حتما توجه، اگر توجه داره باید نمیتونه بی تفاوت نسبت باشه. بله همه اونا رو باید ببینه. یعنی بله مولایی که بله مولای حکیم خبیر همه اونا همزمان وجود داره. نه یعنی ارادش هم تابع اونه، ارادش هم تابع اون مقدار مصلحت و مفسده، اصلا نمیتونه نباشه. توجه که داره اوتوماتیکوار اون اراده هم با همون انطباق پیدا میکنه. نمیتونه بگه نه حالا من کار به این ندارم. یعنی چی کار نداره؟ اصلا نمیشه. بله در مولای عرفی جاهل ممکنه، در مقام ظاهر و نوع ابلاغ و ابراز و اینها ممکنه، در جعل ظاهری و ابراز جعل، ولی تو اون مقام واقع این متصور نیست، این اهمال ثبوتی معقول نیست. بفرمایید.
با این
فرمایش که
به
مقاله
می‌فرمایند، یعنی شاله مثلا در
فرمایش
که حد مسکر اراده استمراریش روی این بوده که حد نداره، بعد اگر تو میگم یه حد داره، یعنی با این فرض رو بکنیم میشه یک محدودی در وجود، یعنی وجود هم این چیز استمراری نداشتن، اختزاف زمان بوده که حد آورده گذاشته این بسن، چون در مسکراتی مشکل به وجود میاد. حالا در قبله شاید این مثلا مسئله نباشه، بگیم حالا قبله رو از این تا امروز مردم بیزن.
حالا شما بحث مصداقی که یعنی مسکری که حد نداشته و بعد حد پیدا کرده، ها اون که حالا اون نه نسخ اونجاییست که اینا بیان تدریجی احکامه. وقتی میاد میگه که مسکر منع میکنه از شرب مسکر، این معناش نیست که اون جوازی بود حالا داره نسخش میکنه. اون نه اصلا حکمی رو بیان نکرده. نسخ اونجاییست که حکمی گفته حالا عوض میکنه، ولی وقتی نگفته که چی نیست، اون بیان تدریجیه، اون غیر از نسخ، اون اصلا یه مقوله دیگه است. بیان تدریجی احکام یعنی حکم مسبوق به عدم بیانه، ولی نسخ اینه که حکمی جای حکمی که قبلا بیان شده میگیره. این تفاوت این با اون بس اینه. این هم از این مسئله که این مقداری حالا دیگه بهش پرداخته شد برای اهمیت مسئله که روشن باشه. بنابراین اون چی که به نظر میاد اینه که نسخ ما با اون انتهای حکم به انتهای عمدش تفاوت اثباتی داره نه ثبوتی. بنابراین ما دو پدیده داریم که اینا را باید مقایسه بکنیم. یک پدیده اینه که حکمی در اعلام و ابلاغ اون به عمد زمانی مقیا و محدد شده، میگه این حکم هست تا این سال یا تا وقتی که مثلا ما حضور داریم. خب وقتی که غائب میشوند دیگه این حکم انتهل حکم به انتهای عمدهی و غایته. یک پدیده هم داریم به نام نسخ که این دوتا حکم محدد و مقیای به غایت زمانیه با حکمی که منسوخ شده، این دوتا از نظر روح واقعی مثل همه. چرا؟ برای اینکه این دومی هم اهمال ثبوتی نداره، در واقع تقیید داره، این اهمال معقول نیست، اطلاقش هم که معقول نیست، میشه مقید ثبوتی. ولذا در عالم ثبوت این دومی منسوخ با محدد به زمان یکیست. اما در عالم اثبات و نوع ارائه البته تفاوت داره، اون مقیاس این مقیا نیست. حالا چرا این رو مقیا نگفته است؟ ممکنه ده جور بشه حکمت براش درست کرد که این رو مقیا ذکر نکرده. این یک بحث بود که بیشتر مقام ثبوت نسخ بود که حقیقت نسخ چیست. البته این نسخ در عالم تشریع مقصوده و در احکام شرعیه مقصوده، اما یک نسخ هم داریم که در اون امور تکوینی است که اون رو بهش میگن بدا، در گزاره‌های تکوینی و اینها که اون رو بهش میگن بدا، که هنوز تصمیم نگرفتیم که راجبش صحبتی بکنیم. این اون داستانش متفاوته که اونم رو با تفسیری از ارائه کرد که با علم و قدرت خدا و امثال اینها با علم خدا در تنافی نباشه، و در روایات هم خب بحث بدا مطرح شده. اون حالا داستان دیگه ای داره که تو معارف و کلام اونها باید بحث کرد، گاهی هم تو اصول هم بحث کردن. حالا این یه مقام تصویر ثبوتی نسخ بود که ما در مقدمه بهش پرداختیم و این مطالب و نظریات و اینها را ملاحظه کردیم. در نسخ یک مقام اثباتی هم داره، یعنی بحث این که اصلا حالا نسخ معقوله درست، ولی واقعا نسخ احکام در شریعت و در آیا در شریعت داریم یا نداریم، به خصوص این که حالا نسخ در خود قرآن وجود داره یا نداره. اینم یه بحث دیگری که این بحث در البیان مرحوم آقای خویی تو این سالهای اخیر به شکل جدی بهش پرداخته شد و یه مقدار هم شاید مقدار خوبی هم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره، بقیه هم دیگه حالا همین را به این شکل ادامه دادن. این مقام سخن پیرامون اینه که نسخ با این تصویری که گفتیم معقوله، ولی آیا ما اینجور چیزی هم محققا هم در آیات و روایات داریم یا نداریم؟ و در اینجا حالا عمدتاً دو نظریه است، حالا از نگاه خیلی کلان بگیریم. یک نظریه که شاید اشتهار بیشتری داره اینه که نسخ رایجه و کسی که مراجعه به آیات و روایات بکنه، مقوله نسخ یک پدیده نسبتاً شایع و رایجه. ده ها نمونه میشه برای ذکر کرد از احکامی که در ابتدای وجود داشت و به شکلی هم بیان حکم هم بیان همیشگیست. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این حکم کلیه ولی بعد مثلا نسخ شده. یا همین لا اکراه فی الدین میگن نسخ شده، لا اکراه فی الدین، بعد اومد قاتل الذین مثلا قاتل الکفار، نمیدونم چی جاهد الکفار و المنافقین مثلا وغلد علیهم جاهد الکفار رو که میگن لا اکراه به اونا نسخ شده. این یک نظره که میگن رواج نسخه. این نظریه ای که در مقابل این هست که نظر مرحوم آقای خویی در البیانشون هست اینه که نه، نسخ اونقدر اندک است که در حد معدومه. حالا خود آقای خویی هم اینجوری که من به ذهنم از قدیم میاد نگفتن که اصلا اینجا نداره، فکر میکنم 20 مورد 15 مورد 40 مورد اینا رو آقای خویی بحث کردن در همون البیان، یکی یکی گفتن نه اینجا نسخ نیست، این تخصیص، این تقیید، نه اینجا اصلا دو تا، این دو آیه که شما یکی میگی ناسخه که منسوخ، اصلا دو تا مطلب میگه، اصلا ربطی به هم نداره. گاهی میفهمن نسخ نیست، تخصیص، تقیید. به 4-5 وجه نسخ ها رو جواب میدن، میگن اینا واقعا نسخ نیست. اصلا این ارسوال لایک رایف دین با اونا اصلا تباینی نداره که شما بخوای بگی نسخه، دو تا مطلب هم دیگه رو تکمیل میکنه اتفاقا. یا اونجایی که شما نسخ تلقی کردین این تقییده، تخصیصه، آموخاصه، یا مجمل و مبینه، این اونا تبیین کرده، چطور از این قبیل بر میگردونه. عمده موارد بالای 90% را بر میگردانن به این که حقیقت نسخ نیست، اون همین نسخی با همین تفسیری که گفتیم، حتی اینم نیست، بلکه اونجا عام و خاصه، مطلق و مقیده، مجمل و مبینه. اینا اصلا دو تا مطلب متباینن، اصلا ربطی با هم ندارن، هم دیگه رو حالا تکمیل میکنن یا تکمیل نمیکنن. و خیلی جا اصلا اینجور نیست که این اون اصلا هیچ به هیچ نفع اینه اونو نقض نکرده، حتی به نفع عام و خاص و مطلق و مقید. به این شکل تبیین میکنن. و حالا اینا ممکنه بگن که اصلا ما نداریم اصلا نص در مقام عمل، نه در مقام نظر و امکان، یا اگرم داریم موارد معدودیه که این هم دو نظره. در اینجا هم طبعا اینجوری که حالا از قدیم آدم به ذهنش میاد و اینها، نمیشه اصل وقوع نسخ را نفی کرد. گفتیم در مقام اول ثبوتا معقوله با همون تفسیر، در مقام اثبات هم ما پدیده نسخ داریم و نمیشدم این اونقدر هم رایج دانش اون را. شاید یه خورده یه کمی با مسئله واقع بینانه تر از اون چه که در البیان آمده برخورد کرد. شاید ما 5 تا 10 تا 15 تا کمتر بیشتر از مقوله نسخ داشته باشیم، همه را نمیشه برگردون به اطلاق و تقلید و چه اونایی که گفته شد، ولی واقعا بخش زیادش همون قبیله. الان میخواستم عرض بکنم این هم آیات داریم ما ننسخ و اینها، حالا اگر بگیم اون ننسخ من آیتن شامل آیه تشریع میشه و آیات دیگه هم داریم، و هم در روایات داریم که این اون رو نسخ کرده. البته حالا گاهی همین کلمه نسخ رو میگن در اینجاها به معنای خاص نیست، معنای عامه، ولی در این حال نمیشه واقعا نسخ رو به همون شکل که گفتیم، یعنی حکمی اومده محدد و مقیا نیست ظاهرن، بعد تغییر کرده، اینو نمیشه اونقدر هم نادر دانست. ولذا یک راهی تقریبا میانه اونیست که آیه خویی میگن، یا اونطوری هم که خیلی وقتا این مفسرین و اینها در شیعه و سنی و مخصوصا در اهل سنت میگن که به راحتی هر چیزی این نسخ شد نسخ شد نسخ شد، اونجوری نیست. بله آره، به نحوی پیش فرض آیه خویی مثل اینه که یه جوری ضعفه، در یه نوعی ضعفه که مثلا این همه 50 تا 100 تا 200 تا 300 تا حکم پیدا بکنی برای شریعتی که ابدیست، اینا یه حکمایی بیاد که محدده به 4 سال 5 سال 10 سال بوده در اون زمان و تمام شده رفته. غیر از تدریجیت در احکام هم هست این مسئله، اونم رو بذارید کنار، غیر از اون احکام مقیایست که تو خود لفظ مقیایی به زمانی شده، این گویا خیلی پسندیده نیست. به نظرم میاد واقعا در یه ابعاد خیلی وسیع یه جور منقصتی شاید درش باشه، ما اونجور وسعت رو میگیم درش نیست، ولی این که حالا 10 تا 20 تا باشه، اینم تو این مجموعه این احکام این منقصت به شما نمیاد. ولذا تو اون نمونه هایی که حالا اگه ما نمیخوایم الان وارد اون بحث بشیم، اون نمونه ها رو اگه ما بحث بکنیم، اینجوری که قدیم من میدیدم اون وقت، اینه که به اون شدتی که مرحوم آقای خویی همشو داره دست بر میداره، همشو توجیه میکنه، شاید نباشه، ولی بخش زیادیش واقعا اون فرمایشه درسته. لذا اینم تصویر دوری از مسئله در این مقام اثبات و وقوع نسخ اینیست که عرض کردم. شاید بین این دو نظریه که گفتیم یه نظریه متعادل تری قابل قبول باشه که نسخ همونطور که ممکنه واقع هم شده، اون قدرم نادره کل معدوم نیست، ولی در این حال یه امر رایجی که بگیم شیوع داره، نه اونم نیست. این دو سه تا بحثی بود که تو مقدمه نسخ داریم. حالا میریم تو اون سوری که در دوران هم بین تخصیص، بین نسخ و تخصیصه، و ما اینجا البته اون بحث گزاره های توصیفی هم در ادامه خواهیم پرداخت. صلی الله علیه و آله.